بر به کار بندند.
من به عنوان پسر یکی از سرداران مشروطه، یکی از وفادارترین یاران رهبر بزرگ ملت دکتر محمد مصدق، سوگند یاد می کنم
هیچ تهدید یا تردیدی مرا از راه خدمت گذاری باز نخواهد داشت. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
شاپور بختیار می دانست که کشور در شرایطی است که کار از کار گذشته و مردم در خیابان به حرفها و وعده های او کاری نخواهند داشت، اما باز دولت خود را در مقابل شاه نشان می داد و می گفت من می خواهم برای آخرین بار این مطلب بسیار مهم را عرض کنم. در این شرایط بحرانی هر کس هم از قوای انتظامی کشور، ارتش شاهنشاهی یا هر قدرتی که برای ایجاد نظم دولتی با این برنامه جلوی نمایندگان محترم می آید، آن دولت نمیتواند دولت اقتناق و ارتجاع نامیده شود. من با این برنامه آمدم، ولی ما امروز احتیاج به قوای ارتش و ژاندارمری داریم.
ممکنه بفرمایید که رفتن شاه چه مشکلاتی به وجود آورده و چه مشکلاتی رو حل کرده؟
مسئله مسافرت اعلیحضرت به خارج یک از اون مسائلی بود که ما در مد نظر همیشه داشتیم که بعضی اسیان‌ها و ناراحتی‌ها را تسلیم می‌بخشه، و وقتی که من قبول نخست‌وزیری کردم این موضوع را با ایشون در میان گذاشتم و قبول کرد و حتی 11 روز پس از نخست‌وزیری من این وعده را انجام داد، به طوری که الان یه مقداری گمان میکنم از این ناراحتی ها و اسیان ها شاید که در دل بعضی از افراد خیلی محروم و تمدیده مملکت ها تسکین یافته. از طرف دیگه نبودن ایشان در مملکت ممکن بود که تصور پیش بیاد که ارتش با دولت من یا با در مقابل مردم ایستادگی میکنه، در صورت که ارتش ما خیلی با انضباط‌تر از اینه و دستور اکید داده که بر اختیار دولت قانونی باقی بمونه و مثل این که من این کار را هم خواهد کرد.
مهرزاد بختیاری منش
در 26 دیماه 1357 شاه ظاهرن از کشور رفت، اما واقعیت کار این نبود، اون نقشه های دیگری داشت. در این رابطه حتی اعضای دولت بختیار و خود او به شاه مظنون بودند. اونها به درستی فهمیده بودند که شاه قصد استفاده موقت از دولت بختیار رو داره و از همین نظر هست که زیر وعده خودش زده که قرار بود در غیابش فرماندهی ارتش و نیروهای نظامی با بختیار باشه، اما شاه محرمانه به نیروهای نظامی گفته بود که بعد از من از فردوس و قرباقی پیروی بکنید و این خلاف توافقی بود که با بختیار کرده بود، چون او برنامه این رو داشت بعد از اینکه بختیار اوضاع رو آروم بکنه بیاد و بختیار رو هم کنار بگذاره، و بختیار و اعضای دولتش این موضوع رو به قدری واضح و مبرهن می دونستن که آقای منوچهر رزمارا در گفتگوی با من در رابطه با این درک حقیقی از نقشه شاه چنین بازگو کرده.
ببینید جناب بختیاری، شاه یک آدم بسیار ضعیف و یک آدم حق ناشناسی بود. حق ناشناسی این مرد که بسبب ظاهرن این سال آخر خودش رو به یک ابرقدرتی تبدیل کرده بود، ولی در حقیقت مثل یک بادکنکی بود که وقتی سوزن زدم تمام بارش در رفته. به اون روز عرض کنم که نظاری افتاد و باور کنید جناب بختیار، اون روزی که ما معرف شدیم این دیگه شاهی نبود، یک شبهی ازش مونده بود. وقتی که دست داد دستش چنان عرق سرد کرده بود که اصلا معلوم بود که در داخل این مرد چه قوقایی برپا هست. این است که به بعد بسیار حق ناشناس و بسیار تحصول بود و بعدم به وقتیر که احساس خطر بکرد همیشه سعی بکرد پشت یک دیواری، پشت یک سدی قرار بگیره و بعدم اولین حرکتش رفلکسش نیشه پا به فرار بزنه.
مهرزاد بختیاری منش.
سرانجام شاه از کشور رفت، اگرچه با ظاهر این که برای همیشه از کشور دارد می رود، اما کمتر کسی به جز خود او و نظامیان و بعضی از رؤسای ساواک می دونستند که نقشه واقعی او چیه. حتی تا حالا علناً و آشکارا در جایی گفته نشده که طرح استراتژیک شاه از خروج از کشور چه بود، که در اینجا برای اولین بار آقای مرتضی موسوی که در این زمان قائم مقام وقت رئیس ساواک شده بود در گفتگویی که با من داشته چنین گزارش داده.
روز 26 آبان ایشون میخواست خارج بشه، در واقع میرفت که مستقیما بره به آمریکا، ولی کن کارتر تلفن میکنه و کارهای کارتر همش فریب شاه بود. ظاهرا گفته بود که شما قبل از اومدن به اینجا بهتره که به سری به آقای انور سادات بزنید، یه مشورتی هم باهاش بکنید، بعد بیاید آمریکا. شما از ایران خارج میشه، میره به عنوان یکی دو روز در مصر مهمان انور سادات که از اونجا مستقیم بره آمریکا. و شما اومدنش به آمریکا برای این بوده که بر اساس گفته آقای اصلان افشار رئیس تشریفات دربار که درباره میخواست بیاد دوازی کنه اینا رو که شما کار عوضی دارید میکنید، با رفتن من اوضاع تمام خاورمیانه به هم میخوره و شماها دارید یه اشتباه بزرگ میکنید در این زمینه. برای این میومد که با کارتر و مقامات و ملک کنگره آمریکا در این زمینه ها صحبت بکنه، ولی که اونجا که میرسه تماس میگیرن با سفیر آمریکا که به اصطلاح در مصر که برنامه رو جور کنن که حرکت کنه ایشو برسه اونجا. اونجا پیغام آقای کارتر رو میرسونه برای عذاب که فعلا اومدن شما عملی نیست.
بختیار بعد از گرفتن رأی اعتماد باید پاسخگوی مردمی بود که در خیابان علیه حکومت شاهنشاهی شعار می دادند. او تلاش می کرد با شعارهای خود آنها را آرام کند و از وعده لغو تدریجی حکومت نظامی و برگزاری انتخابات کاملا آزاد و انحلال ساواک و آزادی کلیه زندانیان سیاسی می گفت. اما شاید خود نیز می دانست کاری از پیش نخواهد برد.
شما با آیت الله خمینی تماس داشتید؟
من مستقیما نمیتوانم داشته باشم، ولی افرادی بودن در اینجا و در اونجا که راجع به عقاید و افکار من خدمت ایشون صحبت کردن. علاوه بر این میتوانم حضور شما عرض کنم که ایشون افراد رو به اعمالشون میشناسند.
شاپور بختیار حتی تلاش کرد با امام خمینی ملاقات کند، اما شرط امام برای این ملاقات استعفای بختیار بود.
شماها قاسب هستید و خائن به ملت ما، ملت ما تحمل شما نوکرهای خارجی را نخواهد داد. باید اینها بدانند که وقتی که بلدری بکنند گذشت. من ملت ایران را دعوت می کنم به ادامه نهضت و دعوت می کنم به اینکه این گلدرها را سر جای خودشون بنشانند، لکن آرامش را از دست ندهند.
سه روز بعد از تحویل دولت توسط بختیار، یعنی در 29 دی ماه مردم در یک راهپیمایی مخالفت خود را با دولت بختیار اعلام کردند. او حتی تلاش کرد از بازگشت امام خمینی به کشور جلوگیری کند، اما شکست خورد و امام در همان روز ورودش اعلام کرد دولت بختیار غیر قانونی است و خود دولت تشکیل خواهد داد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. میگه که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشه، تو واضح هستیم یه مملکت دو تا دولت نداره، لیکن دولت غیر قانونی باید برد، تو غیر قانونی هستی.
مهرزاد بختیاری منش.
بعد از اینکه شاپور بختیار در حفظ هماهنگی ارتش با خودش دچار مشکل میشه و زمام امور رو از دست میده، امام خمینی با ورود نامترقبه خودش در 12 بهمن 57 امکان ابتکار عمل رو از بختیار میگیره. به سرعت وارد صحنه میشه و با ورود او سیل عظیم جمعیت بالغ بر 5 میلیون نفر به استقبال اون میان و اون افراد به استقبال آمده در صحنه میمانن تا 10 روز آینده در تحولات بعدی نقش چشمگیر ایفا بکنن. از طرف دیگه بختیار به ارتشی ها اطمینان نداره، ارتشی ها هم به او اطمینان ندارن. در مقابل فشارهایی که بختیار میاره برای اینکه ارگانهای دولتی رو در دست خودش حفظ بکنه، با تعیین مهندس بازرگان به نخست وزیری از طرف امام خمینی ناموفق باقی میمونه. فعالیت‌های بختیار به نتیجه نمیرسه و ارتشی‌ها هم در صدد برمیان که یک عملیات نظامی شبیه کودتا در 20 و 21 بهمن ما انجام بدن، اما شکست میخورن و در این موقعیت شایعی بر زبان‌ها افتاد که قرباقی و فردوست که اوضاع رو از دست رفته دیدند و کار رژیم رو پایان یافته برشمردند، در مدرسه‌ای که امام خمینی در اون مستقر بود به دیدار او می‌روند و اونجا در حضور امام خمینی در ورقه ای می نویسند و امضا می کنند که ما ارتشی ها اعلام می کنیم که بی‌طرف هستیم در این ماجرا، و زیر این ورقه که تصویری از اون هم منتشر شده امضای فردوس و قرباقیه. در همین رابطه آقای سیروس آموزگار برای من چنین بازگو کرده که با هم خواهیم شنید.
ارتش باید قرباقی این تصمیم رو گیره. چه چیزی باعث شد که ایشون یه دفعه این کار رو بکنه، کاری که باعث تعجب شاه و تعجب آقای بختیار و تعجب همه شما بود، یعنی عمل عجیب و غیر منتظره بود. میخواستم اون انگیزه ایشون چی بود؟
من آقای بختیار من این وقت که تغییرات عمده و بزرگ در یک مملکت اتفاق میفته دی با قول معروف سنگ رو سنگ بد بند نیست، یعنی کشور از اون حالت تمرکز داخلیش به کلی عوض میشه و یک فئودالیتهی یه ملوک و طوایفی به وجود میاد. هر کس با از همین الان فقط از شما شنیدم که آقای قرباقی با آقای خمینی ملاقات کرده است. میدونم که ارتباطاتی وجود داشت بین انقلابیون و آقای قرباقی، ارتباطاتی داشت، ولی تا اونجا که من میدونم از این ارتباطات آقای دکتر بختیارم بیخبر نبود، ولی این که با آقای خمینی دیدارش کرده باشد این اولین باریست که من میشتمم. و
امام در 15 بهمن 1357 مهندس مهدی بازرگان را به پیشنهاد شورای انقلاب به نخست وزیری منصوب نمود.
مطلبی را که میخوام به عرض ملت برسانم این است که نظر خودشون را راجع به دولت آقای مهندس بازرگان که الان یک دولت شرعی اسلامی است اعلام کنند، هم به وسیله مطبوعات و هم به تظاهرات آرام.
مردم با برپایی راهپیمایی های گسترده به حمایت از تصمیم امام پرداختند و بسیاری از سربازان و درجه داران مؤمن ارتش به صفوف ملت پیوستند. مهرزاد بختیاری منش.
سرانجام بعد از نیم قرن استقرار دیکتاتوری، تومار رژیم پهلوی، رژیمی وابسته به غرب، رژیمی دست نشانده که با کودتای 1299 بر سر کار آمد و با کودتای 1332 در 28 مرداد تثبیت شد، در هم پیچیده شد و نخستین جمهوری در ایران تحت عنوان جمهوری اسلامی روی کار آمد.
22 بهمن سال 57 ارتش به طور رسمی اعلام بیطرفی کرد و بختیار بعد از 37 روز نخست وزیری رسماً از سیاست ایران کنار گذاشته شد و نهضت امام خمینی پیروز شد. جوان همراه شما. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. به نام او که با نغمه بهترین حالو به ما هدیه داده.
به نومو که سازه زندگی جز با سرانگشتان لطفش کوک نمیشه. به نام خدا، دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، شما رو دعوت میکنم به دقایقی همراهی در نقاشی صدا با ما همراه باشید. یوهان برامس از نوابغ موسیقی آلمان در دوره رومانتیکه، کسی که به سال 1833 در هامبورگ چشم به این دنیا گشود و مثل بسیاری از آهنگسازان بزرگ ابتدا پیانو را به عنوان ساز خودش انتخاب کرد. برامس تصمیم گرفته بود یک پیانیست درجه یک بشه، اما در نهایت یک آهنگساز بزرگ شد. از خوششانسی های برامس این بود که در مسیر هنری خودش خیلی زود با روبرت و کلارا شومن آشنا شد، زن و شوهری که هر دو از موسیقیدانان بزرگ آلمان بودند. برامس این زوج را به عنوان دوستان خودش در زندگی پذیرفت و این دو دوست نقش مهمی در پیشرفت موسیقی برامس داشتند. روبرت و کلارا همیشه کارهای برامس را می‌ستودند و از او حمایت می‌کردند. راهنمایی ها، تشویق ها و دلگرمی های آقا و خانم شومن به یوهان برامس کمک کرد تا راه خودش رو در دنیای موسیقی پیدا کرد.
نقاشی صدا. با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
برامس هیچ وقت در نقش یک پیانیست موفقیت قابل توجهی به دست نیاورد، اما از زمانی که در وین شروع به آهنگسازی کرد به درآمد خوبی رسید و تونست زندگی نسبتا خوب و راحتی رو برای خودش فراهم کنه. موقعیت برامس باعث شد تا خیلی ها بهش پیشنهاد ازدواج بدن، اما او هم مثل بتوون هیچ وقت ازدواج نکرد. او حتی پس از مرگ روبرت شومان تن به ازدواج با کلارا نداد. برامس هنرمندی فروتن بود و هیچ وقت دچار غرور نشد. از او و باخ و بتوون به عنوان سه بی بزرگ یاد میشه. اما احتمالاً تنها کسی که این حرفو قبول نداشته باشه برامسه. او همیشه کارهای خودشو بی‌رحمانه نقد میکرد و تعداد زیادی از کارهای خودشو پس از نوشتن پاره کرد و دور انداخت. برای همینه که آثار او از لحاظ تعداد بسیار محدود، اما از لحاظ کیفیت جز بهترین هاست. نقل شده که او سوناتی برای ویولن و پیانو در دو ماژور تهیه کرده بود، اما هنگامی که به همراه یکی از دوستان خودش سونات ویولن باخ رو در همون گام اجرا می‌کرد، به ناگهان خشمگین شد و گفت: با وجود چنین سوناتی کیه که بخواد سونات منو اجرا کنه؟ برامس بعد از این جمله سراغ سونات خودش رفت و اون رو پاره کرد.
آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
خدای